أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی و نصرت رو شامل حال همه دوستان حضرت در هر کجای عالم که هستند بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا. این آیه شریفه رو ترجمه می کردیم. آیات اول آیه فراز اول آیات اول سوره و فراز اول سوره حکایت از این می کند که یک نگرانی بوده. حالا این نگرانی برای کیست باید معنا بشه که گویا خدای متعال پیامبر گرامیش رو ترک کرده و یا خدای نکرده نسبت به او غضب فرموده. خدای متعال نفی میکند، میفهمد با دو تا قسم مؤکدی که قسم به زها دوم و لیل ازا سجا. زها را عرض کردیم به معنی خود خورشید استعمال میشه، به معنی روز یا اون زمانی از روز که خورشید بالا میاد و کاملا نور خورشید پخش میشه معنا کردن. قسم به خورشید یا قسم به روز و اون زمانی که خورشید میتابد و روشن میکنه فضا رو و به شب وقتی که آرام میگیرد که ما ودعک رب پروردگار تو رو ترک نکرده و ما قلا و نه قهری نسبت به شما، غضبی نسبت به شما فرموده. و سها و لیل ازا سجا ما و دعک ربک و ما قلا. بعد می فرماد ولل آخرتو خیر لک من الاولا. دو تا نعمت رو وعده به پیامبر می دهد، یکی این که آخرت برای شما از اولا بهتر است و بعد از اون می فرماد ولسوف یعطیک ربک فترضا، از این بالاتر به زودی خدای متعال به تو عطا خواهد کرد به گونه ای به حدی که تو راضی بشوی. این قسمت اول سوره است. سوال این است که چه چیزی پیش آمده بوده که توهم این می شده که خدای متعال غضب به حضرت کرده باشن یا حضرت رو ترک کرده باشن. این اتفاق چی بوده و چه کسی توهم کرده بوده که خدای متعال به حضرت قهر کردن یا غضب کردن یا حضرت رها کردن. چند احتمال در این قسمت اول هست که بیان کردن. یک احتمال که احتمال خوبی است، روایات هم داره، این است که مدتی از پیامبر وحی قطع شد، حالا همون اوائل وحی بود بعد از سوره اقرا که مدتی وحی نیامد، و جای این سوال پیش آمد که شاید شما رها شدید دیگه، این وحی که شده ادامه نداره، استمرار نداره. سوره نازل شد که نه، ما بدع کرب بکا و ما قلا. این یک احتمال که علامه بزرگوار طباطبایی این عرض کردم، این مروی هم هست، روایات خیلی قوی نیستن سندن، ولی روایات نقش شده که این بعد از این بود که حضرت ترک شد مدتی وحی ازشون، جای این سوال پیش آمد برای دیگران، برای خود حضرت هم نبود، که شاید شما رها شدید دیگه، وحی بود و تمام شد. فهمد ما ودع کرب بک و ما قلا. این قد شدن وحی نه این است که خدای متعال شما رو رها کرده، نه غضب الهی است. یه نکته رو علامه بزرگوار طباطبایی دارن میفهمن، این دو تا قسم اول سوره هم با این معنا خیلی تناسب داره، قسم به روشنی روز یا به خورشید و قسم به شب، اون وقتی که آرام میگیرد و کاملا از تلاطم میفته و تاریکیش عالم و فرا میگیره، تناسب داره با دوره وحی و انقطاع وحی، که این هر دو مرحله از آیات الهی هستند و هر دو هم لازم هستند. بنابراین اگر روز رفت و شب آمد، معنی آمدن شب این نیست که خدای متعال به بندگانش غضب کرده، که اون آیه ایست، این هم آیه دیگری است. اون لازم است، روز هم لازم است، شب هم لازمه. ملاحظه فرمودید در قرآن گاهی اوقات فهمد روز برای گشت و گذار شما و دنبال روزی رفتن، شب برای آرامش و ثبات قدم شماست. این نیست که وقتی خورشید غروب میکند ما بگیم خدای متعال غضب کرده بر ما. این تناسب داره با این معنا. پیامبر گرامی، قطع وحی از شما مثل این است که خورشید یه مدتی غروب میکنه، شب تاریک میشه، آرام میگیره، باز دوباره شب میره، روز میاد. این به معنی قهر و غضب نیست. این یک احتمال. احتمال دومی که دادن بعضی محققین، که مراد از این احتمالی که پیش آمده بود که خدای متعال غضب کرده یا ترک فرموده، این است که این پیامبر آمده و با آمدن این پیامبر سختی ها شروع شده و خدای متعال این پیامبر رو دعوت به زهد کرده. این دعوت به زهدی که کرده که بی اعتنا به دنیا باشید، پشت کنید به دنیا، و از پیامبر و از امتش خواسته، این دعوت به زهد موجب به خاطر قهر یا به خاطر غضب خدای متعال و یا ترک کردن حضرت نیست که میفهمد دنیا رو رها کنید، میخواد بی اعتنایی کنه به پیامبرش، دنیا رو به کفار میده، به پیامبر میفهمد زاهد باش، بلکه نکتش این است که شأن شما بالاتر از این است که مشغول به دنیا بشید. این دنیا کوچکتر از اون است که دل مشغولی شما باشد، شما زاهد در دنیا باشید. این دعوت به زهد، تزهید در دنیا به معنی ترک حضرت یا علیاذ بالله قهر نسبت به حضرت و غضب نسبت به حضرت نیست، این که میگن زاهد در دنیا باشید، بلکه به خاطر کرامت شماست. ما ودع کرب بک و ما قلا. اگر میگیم در دنیا زاهد باشید، برای شما آینده های بهتر در نظر گرفتیم، شما و امتتون رو به اون آینده ها بشارت میدیم، ولل آخرت و خیر لک من الاولا. اینم یک احتمال. احتمال دیگری که نزدیک به این احتمال هست و شاید دقیق تر از این احتمال، البته این احتمال رو هم عرض کردم تأیید کردن به اون روایات متعددی که فریقین نقل کردن، که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدن بر فاطمه زهرا سلام الله علیها، هم آرد میکردن با دو دست، هم فرزندشون رو شیر میدادن، و اون وقت پوششون هم من جلت الابل یا اجلت الابل، یعنی از پسمانده های پشم شتر، گویا معناش اینه. یه چیز بی قیمتی بود، خشن رو دوش حضرت. حضرت عشق در چشمشون گشت، فرمودن فاطمه جان تعجلی مرارت دنیا به حلاوت الاخره، تلخی های دنیا رو تحمل کنید به خاطر شیرینی های آخرت حضرت خدا رو شکر کردن، فرمودن مسئله ای نیست، آیه نازل شد، ولی سوف یعطی که ربک فترضا. بنابراین اون چه که موجب توهم می شده که خدای متعال پیامبر رو رها کرده است، این است که ایشونو دعوت به زهد در دنیا کرده و دنیا در دستشون نبوده. سلمان میگه برای یه صحنه ای رفتم دنبال حضرت زهرا سلام الله علیها، منو فرستادن برم محضر ایشون، دیدم 12 وصله بر چادر ایشون هست، اونم چادری که از لیف خرماست. این که دست شما از دنیا خالی است، این به معنی نیست که خدا شما بر شما غضب کرده. نه، ما بد در کرب بکن و ما قلا ولل آخرت و خیر لک من الاولا. احتمال دیگر این است که وقتی انبیا میان، همراه با آمدن انبیا سختی ها شروع میشه. ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون. و احیانا جنگ های سنگین و احیانا شکست ها. در وقت این توهم پیش میاد که خب اگر حق با شماست، این چه حقی است با شما که دنیا دست دیگران، امکانات دست دیگران، حتی فتوحات و پیروزی ها. لذا در جنگ احد تعبیر قرآن این است که وقتی این شکل ظاهری پیش آمد و 70 نفر به شهادت رسیدن، یدی از منافقین میگفتن لو کان لنا من الامر شیء ما قتلناها هنا، اگر حق با ما بود که ما نباید شکست بخوریم که. پس این شکست ظاهری معنیش اینه حق با ما نیست، حق با دیگران. این تمدنی که دست کفاره، پیداست حق با اوناست. اگه ما حقیم، پس چرا امکانات عالم دست اوناست؟ اینم احتمال سومی بود که عرض کردیم. و این فراوان هم هست دیگه، این سنت گذشته و بعد آینده است. اونایی که نگاهشون در محدوده دنیاست، معیار ارزش، معیار تحقیر و تجلیل هم دنیا میدونن. اون کسی که دنیا داره با عظمت، اون کسی که نداره حقیره. و نه فقط حقیر از ظاهرن، حتی این علامت حقارت باطنی هم میدونن. میگن مؤمنین موجودای حقیری هستن، ببینید این وضع زندگیشونه. حتی اون کسی که مؤمن است، تعبیر حضرت اینه یقولون قد خول تو گای، میگن آقا این اصلا عقلشون از دست دادن، این چه جور زندگی کردنه. دیدید دیگه، حالا بعضیا میخوان اینو جمع جور کنن، میان ترغیب به دنیا میکنن، میگن معنی زهد نیست که شما دنبال دنیا نرید و همین حرفایی که شنیدید، و معنی زهد رو اصلا تغییر میدن. البته روشن زهد به معنی داشتن و نداشتن نیست، این خیلی واضحه. زهد به معنی بیکار بودن در دنیا نیست. اون کسی که قلبش تو بهشته زاهده، ولو همه عمرش دستن در کار باشه. و اون کسی که قلبش در دنیاست، این زاهد نیست، ولو این که همه عمرش بیکار باشه، فقیر باشه. معیار زهد فقر و غنا نیست. ولی از اون طرف هم این از مسلماتی که وقتی انبیا می آمدن، دشواری ها می آمده دیگه. تا موقع خودش برسه. این رو گاهی محدود میبینید، گاهی در نظام القدر وقتی ببینید، این سختی هایی که بر امت حضرت آمده تا دوره ظهور هست. با ظهور این سختی ها برداشته میشه. حالا عنایت کنید، این رو دو جور میشه باز خود این احتمال سوم رو بهش توجه کرد. یکی سختی هایی است که برای خود پیامبر پیش آمده. تو این سختی ها گرفتارترین خود پیامبرن، گرفتارترین خود انبیا هستن. ان اشد الناس بلاء الانبیا. نکتهش هم اینه که انبیا بلایشون هم خودشون رو میرساند، هم امتشون رو. مرکب سلوک امتشون هست، لذا مبتلاترین هستن. حالا کسی عاشورا رو نگاه کنه، به حسب ظاهر، البته این واضح است، امام حسین نه ظاهرا شکست خوردن نه باطنا، آدم نابیناست که میگه که امام حسین شکست خوردن. ولی حالا اون محاسبات اهل دنیا، یک کسی قیام کرده، همه اهل و یارش اسیر شدن، اموالش غارت شده، خود عزیزانش هم همه از دم تیغ گذشتن. خب آدم میگه اگه حق با کسی که دنیا رو اصل میبینه، میگه اگه حق با شما بود پس چرا شکست خوردید؟ اونم این شکست های پی در پی، از خود نبی اکرم بگیرید تا این همه سختی و دشواری. این سختی هایی که برای حضرت پیش میاد، دلیل این است که خدا بر حضرت غضب کرده. نه، این رنج ها مقدمه خیراتی است. ولل آخرت و خیر لک من الاولا. رسیدن به اون آخرت بدون این سختی ها ممکن نیست. بنابراین این سختی ها تدبیر خداست. خدای متعال مبتلا میکند. نه اینکه ما دست خدا رو نبینیم در سختی ها و بگیم این سختی ها فقط برمیگرده به مردم. نه، پشت همه صحنه ها دست خدای متعال هست و این بلاهای عظیم رو برای اولیای خودش پیش میاره. این سختی ها هست. این دشواری هایی که پیش میاد با سرانگشت تدبیر حضرت حق، اینها مسیر دستیابی به یک آخرت و یک مقامی است که یوتی که رب و کفت هرزا. بنابراین اصلا این نه فقط نشانه قهر نیست، نشانه ترک نیست، بلکه او دائما به شما مشغوله، دائما داره شما رو تدبیر میکنه. این جزوی از همون تدبیر کریمانه و الطاف حضرت حقه. حالا نسبتش با آیات بعدم اشاره کنم. این میسازه با همون آیات بعد. شما یتیم نبودید، زیر بالتون رو گرفت. خدای متعال نمیتونست یه جوری این پیغمبر رو تربیت کند که یتمو نبینه، پس چرا او رو یتیم کرد؟ شما که یه بار دیدید اون تلخی چجوری تبدیل به شیرینی شد، خودش جای پدر و مادر رو برای تو گرفت. فعاوا، خودش جای پدر شد برای تو. پدر و مادر نداشتی، ولی خودش جای هر دو رو پر کرد. در روایت دیدید وقتی موسی کلیم یتیمی رو دیدن ناراحت شدن، فهموندن موسی تو نگرانی که من کفیل او باشم جا پدر و مادرش. پیامبر تو که دیدی علم یجد که یتیمن فآوا، شما که اون تلخی رو دیدی، اون تلخی قهر من بود با شما. یا نه، من شما رو از اسباب رها کردم، خودم مستقیم تدبیر شما رو به عهده گرفتم. بنابراین این رنج هایی که بر شما پیش میاد، این رنج ها هم مقدمه خیری است. شما که تجربه کردید، بنابراین این ترک شما نیست. مگر یتم شما ترک شما بود؟ مگر غضب من بود؟ مگر اون همه عنایت و پناه دادن که خودم جای پدر و مادر رو برات پر کردم، مباشر شدم؟ میدونید پدر و مادرم از جنود الهی هستن، خودشون که چیزی نیستن، منتها وقتی میرن خدا مباشرتن خدای متعال اقدام میکنه دیگه، پر میکنه. بنابراین شما نگران نباشید. یه مسئله نسبت به خود حضرت است. یه مسئله دیگری نسبت به امته. این پیامبر آمده انا و علیون ابا و آزل امه، عزیزون علیه ما عنتم، حریصون علیکم. سختی های امت برای پیامبر خیلی دشواره. حالا این پیامبر آمده این مردم رو برسانه، با آمدنش همه سختی ها تازه آغاز شده. واقعا وقت از روزی که دور پیامبر جمع شدن، به یک تعبیر، به تعبیر زشت اهل دنیا، روز خوش ندیدن. 81 جنگ تو مدینه و کشتار و کشته شدن و گرسنگی و تبعید در شعب ابی طالب و قحطی و اون پیامبر خیلی نگران امتشه. اون سختی های خود پیامبر که مقدمه عروج امتش هست، بلایی است که امت رو میرسونه. مردم با بلای امتش، انبیایشون سالک میشن و الا خودشون که سالک نیستن. و بعدم ادامه بلای انبیا امتشون رو هم میگیره، قحطی و محاصره و کشتار و کشته شدن و بکش و ناامنی های ظاهری. و واقعا پشت اینم تدبیر خداست. شما تدبیر خدا رو نمیبینید، دشمن فقط حمله میکنه، یا در ورای همه اینا یه تدبیر مافوقی هم هست. این همونیست که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها میدید. اونایی که صحنه جنگ و تدبیر ابن زیاد و یزید میبینن، واقعا همش تلخکامیست. ولی در ورای اون کسی که دست خدا رو میبینه، وقتی ازش سوال میکنن کیف رأیت صنع الله به اخیک، میفهمد ما رأیت الا جمیل، من جز زیبایی ندیدم. بنابراین این رنج هایی که برای ما پیش میاد، این سختی ها، یه چهرش این است که یه اسباب عادی داره، حتی شیطنت شیاطینه. اون به هیچ وجه قابل تمجید نیست، زیبا هم نیست. ما اون چهره رو میبینیم، بر تبری میجوییم، لعن میکنیم، و اگر لعن نکنیم زشتیش ما رو هم میگیره، ما هم معذب به عذاب اونها میشیم. کمترین انسان تعلقی به او پیدا کنه، زیبایی درش ببینه، ملعونه. لعن الله من رضی به ذلک. اما یه چهره دیگه‌ش این است که بر در ورای این ابتلاعات دست خدای متعاله. خب از اون زاویه که نگاه میکنید که خدای متعال این پیغمبر رو تو سختی گذاشته، این سختی معناش چیه؟ این پیامبر آمده این امت رو نجات بده، به سعادت برسونه، به رفاه برسونه، مگه برای غیر از این آمده؟ پیامبر آمده مردم در عذاب باشن؟ هرگز. پیامبر که نیومده مردم در عذاب باشن. رحمتن للعالمینه، کافتن للناسه، این چطور اومده مردم در عذاب باشن؟ پس این سختی ها چیه؟ پس این معناش نیست که خدا شما رو رها کرده وسط را، گفته برو دست این امت رو بگیر رهات کرده با خودت و امتت. پس دو تا سختی هست، یکی سختی هایی که خود انبیا و اولیا میکشن، از روزی که میان سختی هاشون شروع میشه. همه انبیا هم تو سختی و اسرت بودن. و یکی سختی های امتشونه، این پیغمبری که خدا بهش بشارت داده شما برو دستی امت رو بگینار نجات بده، از روزی که آمده کار امت سخت‌تر شده، که میشم دیگه. واقعا ببینید از روزی که امام پا تو میدان گذاشتن این سختی ها رو، اگر روز اول به ما میگفتن این همچین سختی هایی هست، دیدید بعضی خوش خیال ها روز اول گفتن آب و برق مجانی میشه، هنوزم متلک میگن، میگن آب و برق امام. نرفتم بلا بود آب مجانی میشه، برق مجانی میشه، اما اوهامه دیگه. خب این اینن همون سواله. پس حق نیست، اگه این حق بود این مسیر حضرت امام، باید بیه این همش درگیری، همش تنازع، همش قحطی، همش محاصره، همینه دیگه. این سوالی که الان هست اون موقع هم بوده، این تردیدهایی که الان هست اون موقع هم بوده. حالا مهمتر از همه اینه که از کلام کانون خود این سختی خود پیغمبر است. پیامبر یه وجود واسعی داره، این وجود واسعش چتر امت دیگه، هدایت امت، نجات امت. چه چتر نجاتی است که شما رو سر ما انداختی؟ از روزی که آمدید، از اصحاب صوفه بگیر تا 80 تا جنگ و سریه و همش یا در تعقیب دشمن یا دشمن در تعقیب ما، یا ما داریم مجروحامون رو مداوا میکنیم یا اونا دارن مجروحاشون رو مداوا میکنن. این چه خیلی چقی است؟ لو کان لنا من الامر شیئا ما قتلناها هنا. پس از هر دو زاویه، هم سختی های خود شخص نبی اکرم هست، هم سختی هایی که برای این پیامبری آمده که بنا بود ناجی این امت باشه، این چه نجاتی است؟ خدای متعال به پیامبر میفرماید که اینجوری نیست، ما همه جور تلخ کامی و به شما چشوندیم. علم یجد که یتی من فعوا و وجدک ضالن فهدا و وجدک عائلا فاغنا. حالا اینا یه معانی باطنی داره، یه معانی ظاهری. معنای ظاهریش این تلخ کامی ها مقدمه یک شیرین کامی های بود دیگه. آوا چرا اون ورشو نمیبینید؟ هدا، اغنا چرا اون دست رحمتی که این تلخی رو تبدیل به شیرینی کرد و از دل این تلخی شیرینی بیرون آورد؟ این شهد تلخ گیاهان رو تبدیل به عسل کرد، چرا اون دست رو نمیبینید؟ خب منتها یه موقعی بعد از ماجراست، خب همه میفهمن، قبل از ماجرا کی میتونه بفهمه؟ به خصوص که اگه اون آینده ها خیلی دور باشه، به حسب ظاهر عالم آخرته، رجعته. این دو چیزی که در این سوره هست که در یک روایت تفسیر شده به رجعت و قیامت، ولل آخره فهمود یعنی رجعت، شما بر میگردید در یه حکومتی با یه امکانات، اون وقت اون رفاهی که ما به امت شما وعده داریم به فراهم میشه. اون رفاه، این رفاه نیست، این که شیطنته، این که سراسر قفلته، این که سراسر لهو و لعبه. اگر بنا شد خوشی در دنیا تبدیل به لهو و لعب بشه، اسمشو هر چی بذارید این جهالته، این شیطنته. منتها شیطنت اولا داریم، شیطنت اخرى. این رفاهی که ما خیال میکنیم، هیچ پیغمبری دنبال آوردن این رفاه نبوده، رفاهی که تو همه با قفلت و شیطنت و ایناست. اونی که به پیامبر وعده دادن عالم میشه بهشت، بهشت سراسر ذکره. اگر نوبت اون دولت رسید، در واقع یه بهشتی، حقیقتاً بهشت رو زمین درست میشه. مجاز نیست. بعضی از آیات بهشت اصلا شاید ناظر به ظهور و رجعت باشه، بعضی آیات با بعضی خصوصیات. بعضی این آیات رو اینجوری معنا کردن دیگه، جنت ارض و السماوات و الارض، گفتن اون عالم که طول و عرضش این نیست که، این شاید جنت عصر ظهوره. حالا من نمیخوام تأیید کنم، ولی علی هر قرائنی هم هست و این فقط مستند نیست، مستندات زیادی داره. بهشت میشه، دنیا میشه بهشت، چون بهشت تجلی سید الشهدا است. خدا مثلا از نور سید الشهدا بهشت رو خلق کرده. وقتی ظهور واقع میشود، نور امام در عالم ظاهر میشه، مناسبات عالم تغییر میکنه، عقول کامل میشه، رابطه این عالم با عالم ملکوت برقرار میشه، همه اهل مشاهده ملکوت میشن، ملکوت اشیا رو میبینن. در روایات فراوان دیگه، در دوره حضرت سنگ مؤمن رو صدا میزند که دشمنی پشت من پنهان شده، هم او با مؤمن حرف میزنه، هم مؤمن حرف او رو میشنوه. این عالم عالم ما نیست که، یه جهان دیگری میشه دیگه. اشرقت الارض بنور رب و اذن استغنى الناس عن ضوء الشمس والقمر. این که زمین ما نیست که، ما که نمیتونیم بدون ماه و خورشید راه بریم. یه جهان دیگری برپا میشود وقتی حضرت میان، ولی اون یه جهان، یه جهانی است که بعد از یک دوران طولانی است. پس به پیامبر میفرماید همینطوری که یتم شما تبدیل شد به مأوای الهی، این سختی های شما و امتتون، این سختی ها تبدیل میشود به یک خوشی های عظیم، ما هم نسبت به خودتون، هم نسبت به امتتون. ولسوف یعطیک ربک فترضا. تو عالم آخرت ما اینقدر به شما میدیم که شما راضی بشید. فرمود ولسوف یعطیک ربک فترضا، این ناظر به اون مقام شفاعته و هیچ قیدی هم نخورده. میبینید اینقدر بهت میدیم که راضی بشی، هیچ قیدی نداره. لذا این روایت البته از محمد حنفیه نقل شده، لطیفترش اون نیست که از امام باقر علیه السلام نقل شده، حتی در سندی که از امام باقر نقل شده در دارالمنصوره، ولی از امام باقر نقل کرده که حضرت فرمودن شما اهل عراق میگید امیدوار کننده ترین آیه قرآن کدومه؟ شما میگید این آیه است، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. شما اهل عراق میگید امیدوار کننده ترین آیه قرآن اینه. ای کسانی که اسرفوا علی انفسهم، اسراف کردید بر نفس خودتون، از رحمت خدای متعال مایوس نشید، چون خدای متعال همه گناهان رو میامرزد. ان الله یغفر الذنوب. ولی ما اهل بیت میگیم ارجاء آیه فی قرآن این آیه است، ولسوف یعطیک ربک فترضا. اینقدر به تو میدیم که تو راضی بشی، هیچ قید ندارد. و در روایت از حضرت فرمودن که راضی نمیشود احدی از موحدین در عذاب بمانه، همه به رحمت میرسن. حضرت وقتی راضی میشود که همه موحدین در وسیط رحمت خدا و محیط رحمت الهی غرق میشن. بنابراین اون وعده‌ای که خدای متعال در مقابل این سختی ها به این پیامبر داده، یکی وعده رجعت و للآخرت و خیر لک من الاولا. حضرت یه اولایی دارن یه اخرا. اولاشون تو این دنیا همین دور اولیه که آمدن، ولذا تعبیرم اینجوری درست میشه دیگه. آخرت به معنی قیامت در مقابل دنیا، تعبیر به اولا شدن ازش نمیدونم چقدر، شاید هم در جایی شده باشه، من تتبع نکردم آیات قرآنو، ولی ما بگیم شما دو بار در این عالم حضور پیدا میکنید، یک آخرت، یک اولاست، رجعتی دارید که عرض کردم این حدیث هست و الا من عرض نمی کردم، از امام صادق علیه السلام. یک رجعتی شما دارید، اون آخرت خیر لک، اینم خیره. کسی گمان نکنه که این دنیای شما شره، این دنیا هم سراسر خیره. دوره بلای نبی اکرم هم خیر است، نه اینکه دوره بلای نبی اکرم شر است. اون چه به حضرت میرسد از طرف خدای متعال جز خیر نیست. ولی ولل آخرتو، اون رجعت شما، اون بار دیگری که شما میاید تو این دنیا، خیر لک من الاولا. این یک. علاوه بر این ولسوف یعطیک ربک فترضا، به زودی خدای متعال از تو انقدر به تو میدهد که تو راضی بشی. این مال قیامته. ولسوف یعطیک، شما دو آینده در انتظارتون است، همون که وزکم به ایام الله، ایام ظهور رحمت و غلبه است، سختی ها و تلخکامی ها دیگه تمام میشه، دیگه جنگ ها تمام میشه، دیگه این چیزا لازم نیست، چون به یه نقطه ای رسیدن که دیگه همه امکانات هم در اختیارشون قرار بگیره. وقتی کسی امتی وارد محیط ذکر و محیط ولایت نبی اکرم و بیت انبیا شدن اهل البیت، میشون رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردم عصر ظهور و رجعت تقریبا میشن اهل البیت، همه اهل بیت نبی اکرم میشن، وارد این خانه ها میشن، همه زندگیشون ذکره. به اینا همه امکانات رو بدی و ندی فرق نمیکنه، بدی مشغول به ذکرن، بگیری مشغول به ذکرن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. در دوره‌ای که مردم بالغ نشدن، خدای متعال یه جوری مردم رو به توحید و درک حقیقت میرسونه، اونا رو موحد میکنه با سختی. وقتی رسیدن دیگه احتیاج به سختی نیست که. لذا تو بهش لا یمسهم فیها نسبون ولا لغوب، بهش حرم سرا که نیست، به معنی اینکه مشغول باشن به مخلوق و غافل از خدای متعال. بعضی دیدید خیال میکنن حرم سراست، میگه خدا حرم سرا درست کرده. نخیر، اینجوری نیست، بهش سراسر ذکر و حضوره. منتها موحدین به یه مقامی میرسن که هیچی غفلت بر اونا نمیاره. وقتی دیگه غفلت نمیاره، چرا خدای متعال سختی بفرسته؟ است اون داد یه جایی است که لا یمسهم فیها نسبون ولا لغوب، هیچ سختی اونا رو مس نمیکنه، دائم در خوشی هستن. دوره ظهور و رجعت هم به یک معنا اینجوره، یک تحققی از جنت، مناسبات عالم عوض میشه. منتها اون یسر باید به تأخیر بیفته و عنایت بکنید زمانش هم به اندازه عظمت کاره. یعنی اگه شما سه دوره کنید مثلا عالم رو، یکی دوره سختیه برای مؤمنینه، یکی ظهور و رجعتی، یکی قیامته، سه دوره است دیگه. اونگاه از نظر قرآن، از افق قرآن وقتی نگاه میکنیم به عالم، از افق، از منظر نگاه حضرت حق به تعبیر ناقص من، از اونجا که نگاه میکنید اینا خیلی کوتاه هم از عمرشون. علیس از صبح بقرید ولی از صوفه به زودی یعطی که رب بکن. این کدوم به زودی؟ قیامته. ولی تو این نگاه ولی از صوفه یعطی که رب بکن فترز. و عرض کردم اگر ما هم بخوایم به نگاه قرآن نزدیک بشیم و به جایی برسیم که اون حقایق رو نزدیک ببینیم، مبتلا به طول امد و قساوت نشیم، این تحول در وجود ما بعد اتفاق بیفته و ما به اون عوالم نزدیک بشیم. اون عوالم به ما نزدیک هستن، واقعا ظهور نزدیکه، واقعا قیامت نزدیکه. ما باید به یه تحول معرفتی برسیم، قرب قیامت رو بفهمیم و نراه و قریبا ما باید دگرگون شیم. و الا نه اینکه واقعا ظهور دوره، الکی میخوان به حال از تعبیره بی خودی ما رو تلقین به همون میکنن که آه نزدیک است. نه، اینجوری نیست، واقعا نزدیکه از منظر الهی. قیامت ولا سوفه به زودی، سوفه مال آینده نزدیکه دیگه، ولا سوفه به زودی خدای متعال یعطی که رب و کفت ارزا، یه آینده خیلی دوری نیست. بنابراین پیامبر گرامی که انهو این نگرانی در امتشون بوده که این دوتا سختی که بر شما و بر امتتون پیش میاد با گستردگی که داره، این علامت این است که شما مورد قهر الهی قرار گرفتید، یعنی لااقل خدای متعال شما رو رها کرده دیگه. این امت، امت رها شده است، شما رها شدید. میفهمن نه ما بده اکرب بکه و ما قلا ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولسوف یعطی که رب بکه و ترسا. این تا اینجای سوره. بعد خدای متعال عرض کردم سه تا از نعمتهایی که به این پیامبر دادن که به حسب ظاهر این است که ظاهرش رنج بوده، سختی بوده، و خدای متعال این سختیها رو مقدمه یک انعام و عنایتی قرار داده. از طریق این سختیها، از دل همین سختیها، اون امنیت ها و رفاه ها و نعمت ها سبز شده، رویده. این سه تا نعمت رو در به پیامبر یادآوری میکنند که البته یادآوری به ما هم هست دیگه. اصلش ممکنه بگید اصل خطابم به ایشونه، ما نمیفهمیم چه مخاطبه ای داره میشه. به پیامبر میفهمد علم یجد که یتیمن فآوا، این یک، ما شما رو یتیم نیافتیم و شما رو پناه دادیم. و وجدک ضالاً فهدا، ما شما رو زال نیافتیم، من تو را خدای تو پروردگار تو، تو را زال نیافت به هدایتت کرد. و وجدک عائلاً، شما رو عائل، فقیر هست، عائل مندم هست. البته عائل اگه با یا باشه به معنی فقیر، اگه با واو باشه به معنی عائل مندیست. شما رو فقیر نیافت، عائل مند نیافت و شما رو به غنا رسوند. این فقر مقدمه غنا بود، این زلال مقدمه هدایت بود، این یتم مقدمه اون پناه بود که شما در پناه خدا قرار گرفتی. اگر شما اون یتم رو تجربه نمی کردی، اون پناه که برای شما حاصل شد که برای احدی تو کائنات حاصل نشده، کسی رو خدا مثل پیامبر پناه نداده در جوار خودش، برای شما حاصل نمی شد. این سنمونهی که اگر کسی اون دوره ها رو می دید دلش می سوخت، می گفت عجب خدای متعال رها کرده این پیغمبر رو. چون می دونید واقعا خیلی عجیبه دیگه. حالا بعضی گفتن که حضرت پدرشون رو در رحم مادر از دست دادن. البته بعضی از محدثین بزرگوارشی مثل مرحوم کلینی فرمودن که نه، یتمیشون از ناحیه پدر بعد از تولدشون بوده. بله بعضی، من خودم نشد تحقیق کنم، از بعضی عزیزان شنیدم که گفتن این قبله یتم در دوران قبل از تولد مال اهل سنته، تحقیقی که علمای شیعه کردن بعد از تولد. حالا چه نکته ای درش هست اونم قای بحث. علی ای حال، یا در اوائل میلادشون یا قبل پدر را از دست دادن، بعدم دور از مادر مجبور بودن در بیرون مدینه پیش حلیمه سعدیه، چون از کردم یهودیشون رو تعقیب میکردن، متوجه شده بودن که هنشون، لذا حضرت رو در مخفی از نگاه اونا، در پنهانی از نگاه اونا جناب عبدالمطلب سپرده بودن به یک دایه تربیت، یا تربیت که تعبیر غلطی نیست، به امور ایشون رسیدگی میکردن. و بعدم در 8 سالگی که عبدالمطلب که کفیلشون بود از دست دادن دیگه. از این بیشتر که نمیشه یک طفلی تنها بشود، مبتلا به یتم و انفراد بشه. روز فهمد این یتم شما مقدمه این بود که پناهگاه بزرگی براتون درست کردیم. اگر پدر و مادر پناهگاه هستن، این یک گوشه ای از معواییست که خدا میدهد. همه پناه خداست، احدی پناه ما نیست. اگر مادر پناه میدهد، خدا پناه میدهد. اگر پدر پناه میدهد، خدا پناه میدهد. پیغمبر ما این یتم رو مقدمه یک پناه بزرگ بر شما قرار ندادیم. بنابراین این سختی هایی که شما میبینید، حالا بعد خدای متعال 3 تا دستور میده، عملیتی مفلا تقهر، معانی داره دیگه. یکیش همین یتم ظاهریست و معانی دیگه هم داره که با این سوره تناسب داره. حالا تقدیم میکنم این 3 تا نعمت خدای متعال بیان که شما رو زال یافتیم، هدایتت کردیم. خیلی سخته که انسانی که دنبال خداست راه براش باز نشه. یه کسی اصلا دنبال خدا نیست، اون خیالش راحته. یه کسی که هر لحظه مترصد است تا درها باز بشه، اون دوران سختی شما، ما درها رو باز کردیم. حالا این زلال رو معنا میکنم که پیامبر علی عزب الله، مگه زالن پیغمبر به معنی گمراه؟ پیامبر هیچ وقت گمراه نبودن، معصوم محال گمراه باشه حتی قبل از بعثت. این زالن رو باید معنا کرد که معناش چیه. خدا شما رو زال یافت، ولی علی ایال کردن او یا حضرت یه دوران هجرانی داشتن، با اینکه مشتاق حضرت حق بودن. میدونی 40 سالشون در میزدن دیگه. حالا عوالم باطنی رو کار ندارم، تو همین عالم ظاهر داریم بحث میکنیم. کوه حرا میرفتن با اون ریاضت ها و بیقرار حضرت حق و اون وحی بودن. اون بیقراری ها به یه قرار نرسید. ما شما رو دستتون نگرفتیم، بر شما وحی نفرستادیم. این هدایت همون هدایت خاصه ایست که بر حضرت نازل شده و همه کائنات رو در بر گرفته دیگه. به تجلی اعظم بهذه اللیله المعظم، اون تجلی اعظم اون هدایت اونه. شما منتظر اون تجلی نبودی، منتظر روح القدس نبودی. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. این زالن یعنی همون ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، چیز دیگه ای نیست. شما اینجوری نبود که ما کن تدریم در انتظار نشسته بودی، ما در رو باز کردیم. اون سختی ها، اون ریاضات مقدمه این هدایت بود که کائنات باشه هدایت میشن. البته اینو عرض کردم بعد معنا کرد، پیامبر هیچ وقت به هیچ معنا زالی که ما تلقی میکنیم نبودن. یه معناش همینه، شما در انتظار نشسته بودی، نرسیده بود اون هدایت بهتون، اون هدایتی که خاص با نبوت درهاش گشوده شد. ما برات اون سختی ها رو مقدمه این هدایت قرار ندادیم، اون فقرها رو مقدمه غنا قرار ندادیم، که حالا این فقر بعضی از روایات ازش استفاده میشه، همون فقری است که شما در انتظار معارف نشسته بودی، تشنه بودی، ما درهای معارف رو بروی شما باز نکردیم و شما رو سیراب نکردیم. بنابراین این سختی ها هم مقدمه است برای یک رحمت های بزرگی که در رجعت و ظهور انشاءالله و در قیامت محقق خواهد شد. حالا ادامه سوره انشاءالله برای فرصت و انده از اساتید خودم عذرخواهی میکنم، فیض آماده شد انشاءالله از انفاس سرور عزیزم استفاده میکنه. السلام علیکه یا ابا عبدالله. على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدن. یه جوری بهش فرمود عزیزم برو میدان، اگر کسی ندانه خیال میکنه دل از او برداشته. فاستأذن ابا فأذن له، بیدرنگ اجازه داد. گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم همرهت پیاده دویدم. تو سوار بر مرکب می رفتی، امام حسین محاسنشو در دست گرفته بود دنبال علی. نظر الیه نظر آیسم محاسنم به کف دست بود و اشک به چشمم، گهی به خاک فتادم گهی ز جای پریدم. دلم به پیش تو جان در قفات، تو می رفتی دل من دنبال تو می آمد. جسم من کنار خیمه بود، خودم وسط میدان بودم. دلم به پیش تو جان در قفات، دیده به قامت خدای داند و دل شاهد است من چه کشیدم. دو چشم خود بگشا و سوال کن که بگویم، ز خیمه تا سر نعش تو من چگونه رسیدم. نه تیغ شمر مرا می کشد
نه نیزه خولی زمان کشت مرا، لحظه ای که داغ تو دیدم. بعضی گفتن شاید این تعبیر ناحیه مقدسه السلام علی المقتوع الوتین ناظر به اون لحظه ایست که آمد تو میدان، دید دشمن علی رو محاصره کرده. قطعوه به سیوفهم اربن اربا، گویا رگ دلش رو قطع کردن، دیگه نتونست تو اسب بماند. سقطن الفرس، با زانوها خودش رو کنار بدن علی رسانید. توانش رفته بود. ابتدا نشست رو زمین، همین که این صحنه رو دید بلند بلند گریه کرد. فبکا بکاهن آلیان، میدانست کار تمام شده، بدن قطع قطع است، مثل برگ گل رو زمین ریخته. خون سر و صورت و دهان علی رو گرفته. اما پدره چه کنه، از پرده دل هفت بار صدا زد ولدی علی، پسرم پسرم، سخنی گوی و دلم را خوش کن، تو که آتش زده ای خاموش کن. ولی هرچه بیشتر صدا زد کمتر جواب شنید. دیدن خم شد، فوضا خده و شریع، صورت به صورت علی گذاش. علی علی الدنیا بعدک الافان،